اعتقاد به خودش و کارآمدی خودش داشته باشه، یعنی به عنوان فردی که میخواد کارآمد باشه و یک کارآفرینی انجام بده.
آقای دکتر عبدالملک، حالا بحث کارآفرینی رو مطرح کردید، ما در جمعمون به صورت ارتباط مستقیم تلفنی حضور جناب آقای دکتر محمد سایی، متخصص در واقع جامعه شناسی در حوزه کسب و کار رو داریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب آقای سایی، خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
سلام سعید خانم، وقت شما بخیر. من خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. شما شنونده صحبت‌های متخصصان و کارشناسان حاضر در استودیو بودید. از منظر شما و از منظر صاحبان کسب و کار می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به روایت امشب که شنوندگان هم و شما هم شنیدید.
من تماشات دوستان رو شنیدم و همش هم خوب قطعا تایید میکنم. ما تو بحث کسب و کار ایشون فرمودن که حتما نیاز داره که نیازهای اساسی مشتریان رو شناسایی بکنیم و محصولی تولید بکنیم که منطبق با نیازهای ایشون باشه، یعنی مشتریان باشه. اوکی، من تجربهشو قبول دارم، ولی اگه محصولی تولید کنیم که دقیقا منطبق با نیازهای مشتریان باشه، مثل کمدونهای چرخدار که واقعا نیازها رو برطرف میکرد، ولی این فروش نرف، اینجا مشکل کجاست؟ من میخوام به این مبحث یکم بپردازم.
بله، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
من الان محصولی تولید کردم، نیازها رو قبلا شناسایی کردم و بر اساس اون نیازها محصول خوبی تولید کردم. آقای جنابرگه تو کتابی داره به نام که مصری، بحثی رو مطرح میکنه که بسیار جالبه. بهش میگه تایید اجتماعی. میگه که آقا مردم کاری رو انجام میدن که دیگران هم انجام داده باشن، و اگه شما نشون بدین که دیگرانی هم هستن که دارن این کارو انجام میشن، مردم رو ترغیب میکنید به انجام بیشتر اون کار. مثال میزنه، میگه که شما اگه توی یک شهر جدیدی ورود پیدا بکنید و توی خیابون دارین قدم میزنید و گرسنه بشید، احتمالاً به رستورانی میرید که میبینید شلوغ‌تره، چون میگه اگه اینجا شلوغ‌تره احتمالاً افراد دیگه اینجا رو تایید کردن، پس من از همین رستوران استفاده میکنم. و نکته جالبش اینه که مثال داستان همین بود، شما مردم چمدونه ها رو نمیخریدند تا وقتی که خلبان ها و خدمه پرواز از اون استفاده کردن. به محض اینکه این خدمه پرواز و خلبان ها استفاده کردن، این تایید اجتماعی برای خرید این محصول شکل گرفت و اون حالتی که مردم فکر میکردن ممکنه خنده‌دار باشه یا زننده باشه که یک چرخ زیر چمدون باشه، از برطرف شد و مردم رفتن به سمت استفاده کردن. یه بحث دیگه هم فرمودن دوستمون که اون آقایی که خودروساز بوده و خودروش انداخته توی ماشین، دقیقاً من به نظر من یک ضعف بزرگ سیستم آموزشی کشور اینه که تیم سازی در سیستم آموزشی ما جایی نداره. من نمیدونم اصلا قابلیتی وجود داره که تیم سازی رو یک به عنوان یک رشته درسی معرفی بکنیم، ولی میدونم تا وقتی که ما تو تیم سازی به طور جدی کار نکنیم در آینده هیچ چی نمیشیم. توی دبیرستان چه اتفاقی میفته؟ تو مدارس، حالا درست یا غلط من کاری ندارم، تو مدارس اینجوریه، من اگه همه درسام خوب باشه و ریاضیم ضعیف باشه از اون درس ریاضی میافتم. اگه دوست من که ریاضیش خوبه بره به جای من امتحان بده، خب خلاف قوانین جرمه و باعث جریمه و این شکلی داستان ها رو داره. ولی تو جامعه واقعی چه اتفاقی میفته؟ من یک آدم خلاقم، یک محصولی به نام ماشین تولید میکنم، ماشین الکتریکی. من یک دوست دیگه ای دارم که اون اصلا از خلاقیت و ماشین الکتریکی هیچ نمیدونه ولی فروش رو میدونه. یه دوست دیگه ای دارم که حسابداری رو خیلی مسلطه. یه دوست دیگه ای دارم که به قوانین و حوزه حقوقی خیلی قدرتمنده. ما چهار تا اگه با هم دیگه شریک بشیم میتونیم یک مجموعه درست رو انجام بدیم. الزاما همه نباید یک درس رو بلد باشن. درسته که من ریاضیم خوب نیست، ولی به جاش ادبیاتم خیلی خوبه. پس میتونم توی حوزه ورود پیدا بکنم. اگه این تیم سازی رو توی مدارس ما آموزش بدن، خیلی کمک میکنه به این که بعداً توی کسب و کارها افراد وقتی میان بالاتر تو سطوح تولید قرار میگیرن، بتونن با هم دیگه بهتر شراکت بکنن و اتفاقات بهتری توی صنعت و توی فروش رقم بخوره.
البته آقای دکتر سلام عرض میکنم، من مرضیم. آقای دکتر به نظرم حالا یه بخش بحث تیم سازیه، یه بخش دیگه اینه که ما واقعیتش اینه که پذیرفتن این که نقصی رو داریم رو هم گاهی وقتا بلد نیستیم این کارو بکنیم. مثلا همین دوستی که گفتم این مثالی رو زدم، ما خیلی باهاش صحبت کردیم که آقا تو بپذیر که مدیریت اقتصادی نمیدونی تا یکی بیاد کمکت بکنه. اینو آخر نتونستیم به این آدم بپذیرونیمش. در مقابلش تو این روایت ما میبینید که به راحتی کسی که ساعتها رفته صحبت کرده و این نتیجه که جواب نمیگیره، میاد و از یک مشاور تبلیغات استفاده میکنه، یک راهی رو پیدا میکنه و این محصول رو بالاخره میفروشه، معرفیش میکنه که همه داریم. نمیدونم ما واقعا چرا نمیپذیریم، نمیدونم.
در تایید فرمایش شما، مولوی یک داستانی داره توی مثنوی بسیار زیبا، میگه به این مردی بود که خیلی گرسنه بود، تو خرج زندگیش مونده بود و حتی نمیتونست کمش خودش و خانوادهش رو سیر کنه. تنها چیزی که داشت یک پوستی داشت که چرب بود. این پوسته هر روز صبح که از خونه میومد بیرون، سیبیل هاشو با اون چربی اون پوسته چرب میکرد که انگار یعنی من الان تمام چرب و شیرینی خوردم و خیلی کاملا غنی ام. خب و هیچ کس متوجه نمیشد که باید به این کمک کنه. مولوی میگه آقا اگه حداقل نداری که بخوری، سیبیلات هم چرب نکن، بلکه یک گشایشی شد. اگه نمیدونی تو این خود بود پیدا میکنی، نگو من واردم، بلکه یک تیمی، یک گروهی، یک تیم مشاوری اومدن به شما کمک کردن و این اتفاق فرخنده تو زندگی شما انشالله شکل بگیره. بله فرماشون کاملا درست.
خیلی متشکرم.
تمام کنم.
خیلی متشکرم. قسمتی از برنامه رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه بحث رو پی میگیریم.
شما وقتی میخوان یه کالای رو بخرین، چه نکته‌ای تو تبلیغاتش نظر شما رو جلب میکنه؟
نظر منو جنس خوب و برند بودن جنس برای ما مهم.
بیشتر روی چیدمان دکور مغازه و ایناش بیشتر توجه رو جلب میکنه.
هر قضیه همون محدودهی که میخوام بخرم و داخل اینترنت مثلا منو جذب خورشون کردم، مثلا داخل فضای مجازی منو جذب کردم، مثلا همونه. بعد تار شده مثلا قصد خرید نداشتم، ولی رفتم یه جنسی دیدم یارو مثلا اون فردی که اومد این جنس رو پیشنهاد داده خیلی خوب بوده و اونو خریدم.
اگه فروشنده کالایی باشین، چه ویژگی منحصر به فرد رو توی تبلیغاتون قرار میدین که آدم ها توجهشون جلب بشه برای خرید؟
تبلیغ میکنم، میگم که مثلا این جنس کیفیتش اینه، این مشخصات رو داره و اطمینان بهش میدم که این جنس خوبی باشه.
بیشتر سعی میکنم کیفیت جنسامو اینا رو تو تبلیغات نشون بدم.
تبلیغات موثر یعنی چی؟
تبلیغات موثر جنس خوب دادن، کیفیت خوب دادن، این بهترین تبلیغات.
تبلیغاتی بتونه آدمای دور و اطراف جذب کنه به تبلیغ، بتونه به جنسی که داره میفروشی جذبش کنه.
تا حالا بهترین ترفند بازاریابی تبلیغاتی که شنیدین چی بوده؟
بازیگرای برجسته استفاده کردن.
بسته گزارشی رو با هم شنیدیم. حقیقت اینه که این کسب و کارهای غولمانند و بزرگی که امروز در نظر ما موفق و قدرتمند هستند، کسب و کارهای کوچیک و محلی و چه بسا خانگی گذشته بودند. شاید یکی از ضروری ترین ابزارهای کاری یک تولید کننده یا فروشنده، باز بودن ذهن و داشتن خلاقیت و داشتن مهارت حل مسئله است. چرا بعضی از ما اونقدر نسبت به تولید و توزیع و فروش کالاهامون ضعیف عمل میکنیم که در نهایت ناچار به جمع کردن اون کسب و کار و پذیرفتن بار سنگین شکست میشیم؟ اگر شما تولید کننده و فروشنده ای هستید که تونسته بر مشکلات بازار فائق بشه و کالاها و اشناسی رو که بازار ضعیفی داشتن با قدرت خلاقیت و ابتکار به فروش برسونه، با برنامه توری زه در ارتباط باشید. تاثیرگذارترین قسمت روایت امشب رو شما میتونید از طریق شماره پیامکی 30,036,37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. در کنار تمام دردسرهایی که کرونا ویروس در این دو سال اخیر برامون ایجاد کرد، نقاط قوتی هم داشت. یکی از اون نکات روشن شدن چراغ نوآوری بر سر دکان و کارگاه ها بود. فروشندگانی که تا دیروز برای فروش و تولید محصولشون فقط روش حضوری و فیزیکی رو در اختیار داشتن، حالا با بکارگیری روش های خلاقانه از مزایا و امکانات فروش اینترنتی و حتی ترکیبی هم بهره مند شدن. شاید گاهی لازم باشه که عدویی سر راه ما قرار بگیره و چراغ نوآوری رو در ذهن و اندیشه ما روشن کنه.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه می‌خواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته؟ تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه برنامه تئوری ذهن سپاسگزارم. امشب ما روایت چمدان چرخدار یا ترفندهای فروش رو شنیدیم و تا این لحظه از برنامه در حضور کارشناسان گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر علی مروی کارشناس اقتصادی، دکتر امیرعباس تقی‌پور کارشناس حوزه ارتباطات و دکتر سعید عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص حوزه روانشناسی سیاسی و اجتماعی بودیم و گفتگوی تلفنی داشتیم با دکتر محمد سایی متخصص جامعه شناسی در حوزه کسب و کار و از ابعاد مختلف روایت امشب رو مورد واکاوی قرار دادیم. اما الان بحث رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر تقی‌پور. ما بسته گزارش رو با هم دیگه شنیدیم و نظرات مردم رو راجع به همین موضوع شنوندگان هم شنیدند. بحث اقناع مخاطب رو در گام اول با شما صحبت کردیم. من دوست دارم همونطور که گفتم پرسشی اون لحظه برای من مطرح شد و اون این بود که شیوه های تبلیغ الان و در عصر حاضر خیلی متفاوت با قبل شده. داستانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم مال گذشته های دوره. در عصر حاضر من کارآفرین، منی که صاحب یک کسب و کارم، باید چه نگاهی به تبلیغ داشته باشم؟ چه شیوه‌ای رو، چه تکنیکی رو در تبلیغم پیاده سازی و اجرا بکنم که اون تبلیغ اثر بخش باشه و اثر بخشیش رو در نهایت در فروش ببینم؟
خیلی جالبه، چون من میخواستم خودم به این مورد اشاره بکنم که واقعا در واقع شیوه‌های تبلیغات با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصلا دگرگون شده و با توسعه روزافزون شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های مختلفی که بر بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، این امکان در اختیار کارآفرینان و تولید کنندگان قرار گرفته که در صورت تولید محتوای حرفه‌ای و به خدمت گرفتن عناصری که قادرند این محتوا رو تولید بکنند، یعنی محتوای حرفه‌ای رو، میتونن به نظرم بسیار ارزان‌تر به نسبت قبل و بسیار پرشمارتر به سمت تبلیغ محصولشون برن. طبیعتاً حضور موفق در فضای مجازی و استفاده از این تکنولوژی‌ها نیاز به دانش و مهارت داره. خوشحال هستم که حداقل در این بخش تأکید بکنم که جوانان بسیار موفقی در حال حاضر در حال تولید اپلیکیشن‌هایی هستن که فضای مجازی و تبلیغات رو به شدت مهارتی و با اثر بخشی بسیار قابل توجه در اختیار تولید کنندگان قرار دادن. کارآفرینان ما کافی هستش که واقعا برای این بخش، یعنی بخش ارتباطات و تبلیغات، ارزش لازم رو قائل باشن. به هنگامی که چارت سازمانشون رو دارن طراحی میکنن، این مجموعه رو نادیده نگیرن و برن به سمت این که علاوه بر استفاده از این امکانات برای فروش، در حوزه تبلیغات هم استفاده بکنن. شما همین الان بسیاری از تولید کنندگان ما الان از طریق واقعا پلتفرم های فروش بسیار بسیار دارن خوب عمل میکنن و ما باید قدردان کسانی باشیم که همیشه ما نکات منفی رو میگیم و خیلی هم تاکید میکنیم، ولی باید واقعا قدردان جوانان باهوش و با مهارت، شاید اینجا مهارتشون بیشتر در واقع تاثیرگذار بوده، باهوش و با مهارتی باشیم که این پلتفرما رو ایجاد کردن و در اختیار تمامی حوزه ها قرار دادن و کارآفرینان میتونن از اونها استفاده بکنن و محصولات خودشون رو به فروش برسونن.
آقای دکتر، برگ برنده صاحبان کسب و کار در تبلیغات این عصر حاضر چی میتونه باشه؟ من حالا این دلیل پرسشم رو هم خدمتتون بگم. آیا محتوا در عصر کنونی تبلیغ یا تبلیغات میتواند محسوب شود؟
حرف اول رو محتوا میزنه. عرض کردم، گفتم کارآفرینان هوشمند به سراغ تولید کنندگان محتوای حرفه‌ای میرن،
چون قبلا برای مردم دیدن یک تبلیغ در تبلیغات شهری شاید چشمگیر بود و اونها رو در واقع ترغیب به این میکرد که برن پی بگیرن. اما الان ما بحث محتوا رو هم داریم. آیا باید محتوا رو به شیوه های قبل، به شکل آنچه که قبلا مرسوم رایج بوده ببینیم، یا نه واقعا محتوا رو تبلیغ ببینیم؟
نیازها واقعا تغییر کرده. درسته ما میتونیم نیاز جدیدم اضافه بکنیم. من اضافه بکنم به فرمایشات دوستان که راجب نیاز صحبت کردن، صرفا پاسخگوی به نیاز مطرح نیست. خیلی وقتا شما میتونید نیاز جدید ایجاد بکنید. کارفرما و تولید کننده و کارآفرینی موفق هستش که بتونه نیازهای جدید رو ایجاد بکنه، برای معرفی اون نیازش از تکنیک‌های تولید محتوایی استفاده بکنه که متخصصان لازم رو هم در اختیار و مشورت بگیره. من فقط یه نکته هم عرض بکنم که حالا اون روایت سنتی که روایت قدیمی که شما تو برنامه مطرح شدش، استمرار هم خیلی نکته مهمی بودش. به نظر نباید ازش غفلت کرد. ما نباید زود خسته بشیم. تولید همه جا دنیا سخت، قوانین مختلفی اومده. درسته توی ایران شما تولید کنندگان کشورهای توسعه یافته هم که نگاه میکنید همیشه از مالیات مثلا ناراحتن، از اینکه بخوان بخش زیادی از درآمد خودشون رو مالیات پرداخت بکنن. پس یک مقاومتی راجع به پرداخت مالیات وجود داره که قوانین محدود کننده به شدت محدود کننده هم گذاشتن و اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشه یا فرار بیمه‌ای داشته باشه باش برخوردهای قضایی خیلی جدی میشه. بنابراین همه جا سخت هستش. ما باید این رو هم بهش بپردازیم که یکی از نقاط عطف به نظرم این روایت همین موضوع استمرار و تلاش آگاهانه هست برای رسیدن به اهداف مشخص.
خیلی متشکرم. به نکته جالب اشاره کردید آقای دکتر، استمرار. و استمرار در کسانی میتونه دیده و مشاهده بشه که انگیزه دارن و عاشق کارشون هستن و به یک باوری رسیدن که میتوانن. از همین بهره میگیرم، میرم و ادامه بحث رو با آقای دکتر عبدالملکی ادامه میدم. آقای دکتر عبدالملکی، من کارآفرین چجوری این استمرار رو در خودم حفظ بکنم؟ منی که تولید کننده هستم چیکار میتونم بکنم؟ کسب و کار دارم که خسته نشم از اتفاقاتی که میفته در مسیرم و چه ویژگی هایی رو باید و یا چه مهارت هایی رو باید در خودم تقویت بکنم؟
ببینید، ما در بحث روانشناسی میگیم قبل از این که در واقع ما بیایم مخاطب و مشتری رو برای فروش مثلا اقناع سازی انجام بدیم، باید ببینیم ویژگی های رفتاری و ذهنی کارآفرین چی باشه. چون اون ویژگی های رفتاری و ذهنی کارآفرین در اون کالایی که تولید میشه در واقع نمود پیدا میکنه. اینه که حالا اگه بخوام چند تا از ویژگی های کارآفرین رو بگم، کارآفرین اول اینکه باید شهامت و جرأت خطر کردن داشته باشه. یعنی قدم اول سخته ولی باید محکم برداره، کم نیاره، چرا که این میخواد پولش و انرژیش و اعتبارش رو بذاره. و اینکه بایستی در واقع اینجا سخت رو باشه و شهامت خطر کردن رو برای انجام یک کار بزرگ داشته باشه. و دوم اینکه صبر و ایمان داشته باشه. یعنی عجله برای سوددهی در واقع مضر برای کار اقتصادی. و این صبر و ایمان به هر حال ممکنه اون کالا جواب نده، دیر جواب بده، یا به قول آقای دکتر سایی مثلا تایید اجتماعی بخوره بعد مثلا جواب بده، ولی به هر حال اینجا صبر خیلی مهمه. چند تا دیگه از ویژگی‌های کارآفرینی که عرض کردم اولش که کارآفرین بایستی مهارت داشته باشه. یعنی صرف داشتن مدرک اینجا کفایت نمی‌کنه، بلکه مهارت در اولویته. ببینید الان نگاه کنید، مثلا ممکن یه خانم خانه‌داری در واقع ممکنه حداقل تحصیلات رو داشته باشه، ولی میاد مثلا یه نوع ماده غذایی یا یه نوع مثلا ترشی رو تولید میکنه یا میبینید در بازار مثلا مورد استقبال قرار میگیره و میشه برند. یکی دیگه از ویژگی‌های کارآفرین به نظرم نیازسنجیه. باید واقعا یک نیازسنجی دقیقی انجام بده در زمینه حالا مثلا بحث کالا، خدمات، تولیدات اینها. ببین الان مثلا ما شاهدیم تو همین تهران مغازه های اغذیه فروشی که بعضیاش مثلا دو تا مغازه اغذیه فروشی کنار همن، یکیش همونجا مردم صف میبندن، یکیش مثلا اصلا پرنده پر نمیزنه. خب این یه دلیل داره. یعنی چه دلیلی، چه رازی تو این کار نهفته است و این اغذیه فروشی در واقع چه کاری بلده که اون همسایش بلد نیست و به این ترتیب مثلا کارش خیلی رونق میگیره. من اجازه میخوام راجع به بحث روانشناسی بازارم یه نکته اشاره بکنم. ببین ما در بحث بازار یک روانشناسی داریم به این معنا که ما میگیم هر کالایی که تولید میشه شخصیت داره. یعنی همونطوری که همه ما انسان‌ها شخصیت داریم، جذبه داریم، کاریزما داریم، اشیا و کالاها هم میتونن اینو داشته باشن. کما اینکه مثلا دارن. ممکنه مثلا شما بگی الان این میزی که من روش نشستم خیلی منو جلب نمیکنه، خیلی حس خوبی به من نمیده. ولی ممکنه روی یه میز دیگه آدم میشینه مثلا یه حس آرامش، حس راحتی. بنابراین این نشون میده که در واقع کالا میتونه شخصیت داشته باشه. هر لباسی که ما میپوشیم، هر غذایی که میخوریم، هر برندی میتونه نگران باشه، شاد باشه، بیحال باشه، عصبی باشه یا فاخر باشه. اینه که با توجه به این همه ما انسان ها هم چون که همونطوری که ما شخص آدمای با شخصیت رو دوست داریم، آدمایی رو دوست داریم که مثلا از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی و شخصیتی در سطح بالا هستن، به همون میزان ما کالاهای با شخصیتی دوست داریم. یعنی وقتی یه تولید کننده میاد یه برندی رو تولید میکنه، یه کالای خیلی فاخری رو تولید میکنه، من حتی اگه پولم نداشته باشم میرم پول قرض میکنم اون کالا رو میخرم. چرا؟ اون اصلا منو جلب خودش کرده، جذب خودش کرده و از من خواسته حتما اون رو بخرم و این مثلا خودش مهمترین عامل برای اقناع مشتریه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما در واقع به ارزش‌های یک محصول یا کالا و یا کسب و کار دارید اشاره میکنید و خیلی فکر میکنم که بار معنایی متفاوت تری به واژه ترفند با توضیحات شما باید ببخشیم. اما جناب دکتر سایی هم در جمع ما همچنان از طریق ارتباط تلفنی حضور دارن. آقای دکتر سایی، نظر شما تا این لحظه راجع به گفتگوهای کارشناسی که انجام شد چی هستش و شما به عنوان یک متخصص در حوزه کسب و کار اگر بخواید یک برگ برنده در اختیار صاحبان کسب و کار قرار بدین برای اینکه کارشون رونق بگیره چیه؟
من با فرمایش دکتر عبدالملکی کاملا موافقم در مورد شخصیت کالاها. خانم آکر تو کتابش میگه برندها هم شخصیتی دارند. مثلا یک برند شخصیت خشن داره. یکی برندها برندهای صادق هستن، شخصیتشون صادقه. یکی شخصیت های جذاب و باحال و دوست داشتنی این شکلی هستن. بعضی ها شخصیت لاکچری دارن و تو این کتاب آکر خیلی مفصل به شخصیت برند میپردازه و میگه اگه شما قصد دارید یک برند رو بسازید یا کالایی رو تولید میکنید، با خوندن این کتاب متوجه میشید که کدوم شخصیت برای برند شما مناسبتره و به کدوم سمت تبلیغات برید. و مثلا اگه شما یک کالای لاکچری تولید میکنید اجازه ندارید، لوکس تولید میکنید اجازه ندارید تو بعضی جاها شما تبلیغات برید، یا مثلا اجازه ندارید از بعضی تاثیرگذاران شبکه‌های مجازی استفاده بکنید، از همشون اجازه ندارید به عنوان سفیر برندتون استفاده بکنید. ولی چیزی که به عنوان نقطه خیلی مهم، نقطه اساسی توی کسب و کار من دوست دارم به کارآفرینا بگم اینه که دوست دارم من دوره فروش محور، کانسپت فروش محور گذشته و الان دوره بازاریابی و بازاریابی اجتماعی محوره برای قالب محصولات، نه همه محصولات. اگر تبلیغات میکنید به نوعی تبلیغات بکنید که بتونید خروجی تبلیغاتتون رو اندازه گیری کنید. نکته مهم در این جمله من اندازه گیریه. مهم نیستش که شما چقدر دیده میشید. یک زمانی میگفتن آقا فلان تبلیغ رو بکن تا خیلی دیده بشی. درسته، هنوز هم اگه دیده بشی بهتره، ولی من ترجیح میدم الان فرمایش های دکتر روشهای وجود داره که بچهای دیجیتال مارکتینگ اینو خوب بلدن که هم دیده میشید هم میفروشید هم قابل اندازه گیریه. میرید با فلان شرکت کار میکنید، میگه تبلیغ شما در مثلا 42400 تا پست دیده شد، 27000 نفر از این افراد اومدن رو پیج شما، از این 27000 نفر 19000 نفر ورود پیدا کردن و مثلا 4000 نفر هم خرید انجام دادن. به همین تفکیک با همین جزئیات میتونید اندازه‌گیری کنید نرخ بازگشت سرمایه‌تون رو تو تبلیغات، نرخ ببینید که کدوم تبلیغاتتون تو کدوم تبلیغات برای چه کاری مناسب‌تره و هدفمند شلیک کنید. یک تیر به این ور، یک تیر به اون ور، یک تیر به بیلبورد، یک تیر به دیوار نویسی و تیزر تبلیغاتی نرید. نوعی تبلیغات کنید که بتونید خروجیش رو اندازه‌گیری کنید و این الان فراهم شده. شاید تو 5 سال پیش تا 10 سال پیش به این راحتی فراهم نبود.
خیلی متشکرم جناب دکتر سایی، با شما خداحافظی میکنیم و از همراهی شما سپاسگزاریم.
زنده باشید.
اما در لحظات پایانی برنامه توری ذهن هستیم و قراره که سخنان پایانی و جمع‌بندی کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو بشنویم. آقای دکتر مروی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. عرضم خدمت شما که آنچه که در روایت امشب مشهود بود، به نظر من دو تا چیز رو من بیشتر میبینم. یکی اینه که کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تولید کردن و مخترع بودن متفاوت هستش. حتما هر مخترعی الزاماً یک بیزینسمن، یک تاجر موفق نخواهد بود و برعکسش. باید در یک کسب و کار حرفه‌ای هر کسی نقش خودش رو داشته باشه. و نکته دیگری که وجود داشت توی این روایت اینه که گاهی وقتا شما توی تبلیغات و توی فروش باید بری سراغ یک جامعه ای رو به عنوان مصرف کننده خودت انتخاب بکنی و به کالای خودت، حالا به قول اساتیدی که اینجا حضور دارن، شخصیتی رو بدی که از دیگران گرفته شده. حالا ما تو تکنیک‌های تبلیغات و تو فضای فعلی می‌بینیم که خیلی سراغ سلبریتی‌ها و بازیگران و اینها دارن میرن برای مصرف و ترویج به اصطلاح فروش و تبلیغ برای مردم. اما شاید به جز اون میشه اصلا فکر کرد به اینکه گروه‌های از مردم هنوز پیش مردم یک اعتباری دارن، یک وجاهتی دارن که اگر معرفی بکنیم این کالا برای اون گروه هست و اون گروه داره ازش استفاده میکنه، شاید توی فروش بتونه به شما هم کمک بکنه.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر تقی‌پور در خدمت شما هستیم.
من فکر میکنم بهره‌گیری از فرصت‌های ارتباطی و تبلیغاتی جدید مبتنی و با تکیه بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم کردن تیمی ماهر از جوانانی که میتونن موقعیت‌های جدید تبلیغاتی و در نهایت افزایش فروش رو برای شرکت‌ها در نظر داشته باشن و ایجاد بکنن، میتونه مد نظر قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقی‌پور. اما جناب آقای دکتر عبدالملکی، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
بله، عرضم به حضور شما که ما در بحث روانشناسی یه مقوله جدیدی که البته برای شاید ما یه خورده جدید باشه ولی سال‌هاست در کشورهای توسعه یافته مطرح و اون اقتصاد رفتاریه. در اقتصاد رفتاری این باور هست که در واقع متغیرهای روانشناختی مثل ادراکات، هیجانات در واقع روی تصمیم‌های کسب و کار و ثروت آفرینی ما تأثیر دارن. به عنوان مثال کینز میگه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر خوشبینی لحظه‌ای متکیه تا انتظارات ریاضی و حساب و کتاب. و البته خب این یه چیز جهان شمول و همگانی هم هست، ولی خب ما میتونیم بیایم این رویکردهای احساسی و هیجانی رو در واقع یه جورایی کاهش بدیم و مسئله محوری رو در مردم، یعنی مسائل رو، یعنی به عنوان اینکه مسائلی هست که بایستی حل بشه و نیاز داریم مثلا ما به جای اینکه صرفا نگاهمون مثلا به دولت باشه، خودمون بیایم کسب و کار رو بندازیم و کارآفرینی انجام بدیم. و این نکته مهمی باز ما در روانشناسی در زمینه تغییر و اصلاح رفتار که حالا اگر بخوام راجع به کسب و کار و همینطور فعالیت‌های اقتصادی این رو مطرح بکنم، اینی که ما معتقدیم که یک سری رفتارهای افراطی وجود داره، حالا در مثلا در بحث اقتصاد مثل واردات کالاهای بیکیفیت یا مثلا مصرف بیرویه، که ما اینا رو باید فراوانیشو کاهش بدیم، جلو واردات بیرویه رو بگیریم به عنوان یه رفتار و مصرف بیرویه همینطور. و همینطور ما بیام رفتارهای تفریطی و نارسا مثل تولید، مثل کارآفرینی و سرمایه‌گذاری رو افزایش فراوانی بدیم، یعنی اینا به عنوان راهکار میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی تولید و کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور ما واقعا ضعیفه، ما بیایم اینو فراوانیشو افزایش بدیم که هم به کسب و کار کمک میکنه و هم به رونق اقتصادی و در نهایت به توسعه جامعه و کشور کمک میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما به در واقع موضوعی از آقای کینز اشاره کردید که توی برنامه‌های قبلی هم ما زمانی که روایت ملکه زیبای کینز رو می‌شنیدیم، نکته مشترکی با این داستان داشت که دوست دارم اون رو یادآور بشم. در هر دو روایت ما دیدیم که همسران کسانی که دارن روایتشون نقل میشه عامل ایجاد جرقه و اون خلاقیت در ذهن در واقع کسی بودن که داشتن پایه‌گذار یک اتفاق رویداد میشدن. این برای خود من هم جالب بود، الان یادآوری و درنگ شما این رو برای من تداعی کرد. در هر صورت از ارائه نقطه نظرات ارزشمند شما بزرگواران حاضر در استودیو و همینطور جناب آقای دکتر محمد سایی که از طریق گفتگوی تلفنی با ما همراه بودن سپاسگزارم. شنوندگان عزیز برنامه توری ذهن، شماره پیامکی 3036-37 کانال ارتباطی ما با شما هست که از طریق اون میتونید نقطه نظرات و همینطور بخش های تاثیرگذار روایت هایی رو که میشنوید در میون بگذارید. اما ذکر این نکته ضروریه که برای داشتن خط تولیدی پر رونق و فروشی بالا باید به راه هایی فکر کنیم که رقبای ما تا به امروز برنامه‌ای برای طی کردن اونها نداشتن. اگر قرار شما دست به تولید کالایی بزنید که مشابه اون در بازارهای داخلی و خارجی بسیاره، خب چه بهتر که کار رو با اجرای یک ایده خلاقانه در شکل و کاربرد و حتی نحوه فروش اون کالا توام کنید. آرزوی ما رونق کسب و کار هر ایرانی و کسب رزق و روزی حلال برای همه شما توانمندان پرتلاشه. تا برنامه بعدی توریزه، شب بر شما خوش و خدا نگهدار.